لیسانسیه ادبیات فارسی و انگلیسی است، با استفاده از منابع و مآخذ تاریخی چون حبیب السیر، راحت الصدور و روضت الصفا و به مدد تخیل قوی یکی از معروفترین رمان‌های تاریخی دوره رضا شاه پهلوی را در سال 1318 تألیف کرد که با استقبال بی‌نظیر خوانندگان مواجه شد، به طوری که مکررن و در تیراژهای بالا تجدید چاپ شد و چاپ ششم این رمان در زمستان سال 1362 در بنگاه مطبوعاتی افشاری در 899 صفحه و در 4 فصل به زیور طبع آراسته شد.
ماجراهای این رمان که بر اساس رقابت‌های سیاسی عشقی عبدالله قهرمان داستان با حسن صباه در دوران سلطنت ملکشاه سلجوقی، یعنی بین سالهای 465 تا 485 هجری قمری رخ داده شکل می‌گیرد و بر بستر رنج‌های عبدالله در راه رسیدن به عشق و مقام پیش می‌رود. همه وقایع تاریخی در پایتخت سلاجقه یعنی شهر اصفهان و در مقر کوهستانی ابن صباه یعنی علمود در نزدیکی قزوین رخ می‌دهد. موضوع اصلی داستان از طرفی رقابت بین خواجه نظام الملک و حسن صباه به منظور اعمال نفوذ در دربار و به دست گرفتن قدرت و همچنین ذکر فلاکت‌ها و بلایایی است که از این رقابت حاصل می‌شود و مردمان بی‌گناه و آرامش طلب را که خلاف میلشان وارد جنایات و تحریکات سیاسی شده اند گرفتار می‌سازد. بنابراین دو جریان مختلف بر مبنای تاریخ و داستان وجود دارد که طبعاً جنبه داستانی آن بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر است.
این رمان در دو دوره متفاوت نوشته شده است. دوره اول داستان که در سال 1312 به رشته تحریر درآمده، دارای بافتی بسیار سست و آکنده از وصف‌های کلیشه‌ای عاشقانه و اخلاقی است که در تمامی پاورقی‌ها هم از تاریخی و اجتماعی و خانوادگی مشترک است. همچنین نویسنده سعی در ارشاد و موعظه به خواننده را دارد. اما در دوره دوم آن که در سال 1317 نوشته شده است، رمان رنگ تاریخی دارد با انسجام بیشتری. در این بخش خواننده با وقایع سلطنت ملکشاه سلجوقی و سرگذشت یکی از ماجراجویان عالم یعنی حسن صباه، پیشوای نهضت اسماعیلیه و مخالفت‌ها و دشمنی‌های او با خواجه نظام الملک و دسایس ترکان خاتون زوجه ملکشاه و اسرار قلعه هولناک و مخوف علموت یا به تعبیری آشیانه عقاب آشنا می‌شود.
از بررسی‌های به عمل آمده و از برآورد کلیه اسناد و مدارک و منابع تاریخی این نکته آشکار می‌شود که از شخصی چون حسن صباه و فرقه اسماعیلیه در تاریخ ایران شاید 100 صفحه هم مطلب نتوانیم به دست آوریم. اما افرادی چون زین العابدین مؤتمن در ایران و پل امیر نویسنده رمان خداوند علموت به مدد تخیل و اندکی تحریف در تاریخ داستانهای تاریخی اجتماعی و یا تاریخی خانوادگی را رقم زدند که بسیار هم مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که در آشیانه عقاب برخلاف اظهارات ناشر در مقدمه کتاب که رمان را سرگذشت حسن صباح و خواجه نظام الملک می داند، این دو شخص فقط روشن کنندگان اصلی آتش برافروخته در زندگی عبدالله هستند و از دور دستی بر آتش داشته در آتش برافروخته آنان خیلی ها سوخته و می سوزند و عبدالله و بستگانش هم یکی از آنها هستند که به آتش ظلم و فساد سلاطین و حسن صبا سوخته زندگی و کاشانشان از هم می پاشد. در صورتی که در خداوند علموت سخنی از مردم به میان نمی آید که بر سرشان چه می آید و دورا دور گفته می شود که مالیات گرفته شد و غیره و نویسنده هیچگاه در زندگی واقعی مردم داخل نمی شود. در خداوند علموت از همان صفحات اول حسن صباح در صحنه حضور دارد و بعد از خواندن نماز خطبه ای ایراد می کند، ولی در داستان آشیانه عقاب حسن صباح از همان صفحات اول تنها خواستگاری است که بدون هیچ کلامی از حیات می گذرد. در این کتاب ماجرای سوء تفاهم بین حسن صباح و عبدالله به عذرخواهی حسن صباح از او می انجامد، ولی در خداوند علموت نویسنده به بررسی موشکافانه روابط بین پادشاهان و امرا پرداخته و داستان را تا مرگ حسن صباح ادامه می دهد.
آشیانه عقاب که خود یکی از پاورقی های تاریخی ایران محسوب می شود، قصد آن دارد تا وضعیت طبقات متفاوت اجتماع را در مقابل سیاست گذاری های سلاطین و بزرگان یک کشور بیان کند و در این بین چگونگی برخورد خانواده ای را با مشکلات و سرنوشت به نمایش می گذارد. آن هم با نثری بسیار ساده که درگیر زیاده گویی های بیش از حد این گونه آثار شده است. خداوند علموت به بررسی عمیق وضعیت زندگی، مذهب، فرقه، پرداخته، ولی آشیانه عقاب نگاهی کوتاه و گذرا به مسائل تاریخی دارد و بیشتر حول و حوش محور عبدالله و در خانه یکی از بازرگانان سرشناس اصفهان به نام خواجه سرور که به تازگی دچار ورشکستگی مالی شده رخ می دهد. او که جامع یک رشته صفات نیک و نمونه یک مرد آرامش طلب و نیک خصلت است، در زندگی ناخواسته گرفتار منجلابی می شود که در پدید آوردن آن نقش چندانی ندارد. Thank you.
وقایع داستان در چندین مکان و در شهرهای متفاوت از جمله کاخ سلطنتی ملکشاه سلجوقی، قلعه حسن صبا، منزل مباشر خواجه سرور به نام عبدالله، منزل گلشن باجی دوست خانوادگی خواجه سرور و منزل عموی عبدالله قارون رخ می‌دهد و طیف وسیعی از آدم‌ها، اشخاص، افراد، جای‌ها و مکان‌ها را در بر می‌گیرد. اما قهرمان واقعی در حقیقت عبدالله، همان مباشر کارهای تجاری خواجه سرور است که به نبرد با حسن صبا و ناملایمات زندگی می‌رود تا خواجه سرور را از خطر نابودی نجات دهد. او در این راه پرمشقت سالها رنج و دوری از خانواده و زندان را تحمل می کند. خانوادهش از هم می پاشد، مادرش را از دست می دهد و گلنار دختر خواجه سرور که به عقد او در آمده بود دچار جنون و پریشان احوالی می گردد و فقط پسرش سعید که نزد خدمتکاران خانه خواجه سرور نگهداری می شود و بزرگ شده در انتظار بازگشت پدر و بهبود مادر لحظه شماری می کند. این داستان به زبان سوم شخص به بررسی وضعیت آدم های متفاوت در صحنه های متفاوت در یک موقعیت زمانی پرداخته، شیوهی که نویسنده برای خود برگزیده یکی از کهن‌ترین شیوه های بیانی داستان است که یادآور انسان‌های اولیه است که گرد آتش داستان واحدی را هر کدام از دیدگاه خود برای همدیگر نقل می کردند.
از طرفی داستان به شیوه دانای کل همدانی گاهی اوقات تصورات و افکار قهرمانان داستان را به رشته تحریر درآورده، منتها با روشی ابتدایی. در بخشای اولی این کتاب آمده: خواجه سرور خوشحال و خرم به اندرونی شتافت و عبدالله روی پله های حجرش نشست و در اندیشه فرو رفت. وی در این موقع با خود می گفت: آه خدایا، چه خواهد شد اگر این مرد حسن صبا به مقصود خود نائل شود؟ آن طفل بیچاره به کلی بدبخت می شود. بیگمان در خانه این مرد زندگی تلخ و ناگواری خواهد داشت. آیا ابن صبا را انگیزه غیر از طمع و هوا و هوس به این فکر انداخته است؟ عبدالله مشت خود را به روی پیشانی کوبید و آهسته زیر لب گفت: لعنت بر من. خواجه هم به این مطلب رضایت داده. آه که او فریفته جاه و جلال و ظاهر فریبنده این مرد شده و حب جاه و آزمندی او را از در نظر گرفتن آینده دخترش باز داشت. حسن صبا در این داستان نه به عنوان شخصیت و قهرمان اصلی، بلکه به عنوان کسی که در نقش آفرینی ها حضورش باعث بروز بسیاری از دلاوری ها شده ظاهر می شود. این رمان که می توان آن را گردآوری چند رمان کوتاه تر دانست، مورد توجه بسیاری از شرق شناسان قرار گرفته است، به طوری که پروفسور ماخالسکی در باریان می گوید: نویسنده ی رمان تاریخی آشیانه عقاب با نگارش این کتاب کاخ بلندی پیافکند و نام خود را جاودان ساخت.
آشیانه عقاب مخصوصاً از لحاظ وسعت و تنوع صحنه‌ها و نمودار ساختن اوضاع اجتماعی عصر سلجوقی، رمانی جالب توجه و گرانبهاست. تمام طبقات جامعه ایران از شاه و حرمش تا غلامان و بردگان در آن حضور دارند. کارمندان بزرگ دستگاه سلطنتی و خدمتگزاران درباری و بازرگانان و پیشوران حلقه واسطه این رشته اجتماعی هستند. در این رمان تاریخی دربار سلطنتی اصفهان از لحاظ تحریکات متقابل وزیر بزرگ بارگاه سلجوقی و حسن صبا و همچنین حضور همسران ملکشاه یعنی ترکان خاتون و زبیده خاتون تصویر می گردد. بعضی از اطرافیان شاه که در دربار راه یافتند مردمانی هستند که چون پای منافعشان در میان می آید از هیچ گناه و جنایتی روی گردان نیستند و تنها شهوت و مقام و کسب نفوذ محرک ایشان در زندگی است. تمامی این جریانات برای اولین بار در این کتاب بی آنکه تحت تأثیر تعصبات ملی قرار گیرد تصویر گردیده است. نویسنده همچنین به کلیه افراد ستم دیده و آسیب پذیر اجتماع با دید ترحم و شفقت نگریسته، آنان را افرادی حق شناس و نوع دوست معرفی می کند. مثلا فیروز و گلچهره، خدمتگزاران منزل خواجه سرور، بعد از آزادی از قید بردگی در کلیه مصائب و بدبختی های خانواده که ولی نعمت خود شریک شده نوه او را بزرگ می کنند و در نهایت نیز کانون خانوادگی عبدالله را دوباره از نو می سازند. با تمامی این تعاریف این کتاب کاملا از حیث زمان با اوضاع قرن 11 مسیحی تطبیق نمی کند، لیکن چون وسعت میدان و فراوانی بقایع را متضمن است و به طرز صحیح و دقیق روابط اجتماعی مردم ایران را در آن عصر منعکس می سازد، حائز اهمیت است.
نویسنده آشیانه عقاب از باطن تغییرات اجتماعی بیخبر است و تفکرات اجتماعی او تصوراتی واهی بیش نیست. با این همه روح خلق پرستی او و احترامی که برای ستم دیدگان و بینوایان قائل است، او را بدون شک در صف اول نویسندگان آزادی خواه و ترقی طلب ایران در سالهای قبل از 1320 قرار داده است. این نکته حائز اهمیت است که گفتار اشخاص در رمان باید بر حسب وضعیت اجتماعی آنان متفاوت باشد و توانایی نویسنده در این امر مهم عاملی در سنجیدن یک اثر ادبی محسوب می‌گردد. در حالی که زین العابدین مؤتمن چندان پایبند به رعایت این اصول نبوده و به طور مثال گفتار ملکشاه سلجوقی و فیروز غلام خواجه سرور تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. از دیگر نکات مهم در مورد این رمان می توان از ترسیم طبیعت در جز جز کتاب نام برد. نویسنده با وجود اینکه مقصودش تصویر و ترسیم طبیعت نبوده، اما در جای جای رمان به وصف طبیعت می پردازد. چهار خیابان مشجر که از چهار جانب باغ کشیده شده بود، یکدیگر را در وسط باغ قطع کرده و در محل تلاقی محوطه وسیعی را تشکیل می دادند. در میان این محوطه استخر بزرگی پر از آب صاف و گوارا بر صفا و دلفریبی باغ می افزود. چند گام دورتر و به موازات کناری استخر درختان شمشاد تنگ یکدیگر قرص شده بودند که باغبانان قصر با سلیقه مخصوصی آنها را تربیت کرده و آراسته بودند و جوی کوچکی از یک طرف داخل استخر شده و از جهت دیگر خارج می گردید و از این دخول و خروج آهنگ موزون و ملایمی برمی‌خواست که همچون آهنگ موسیقی گوش را نوازش می‌داد.
اگر از مطالبی که در وصف طبیعت نوشته شده بگذاریم، رمان آشیانه عقاب سراسر فیلمنامه است. فیلمنامه ای که در آن حالات روحی، رفتاری، عاطفی و اجتماعی اشخاص به تصویر کشیده شده. نویسنده مانند شخصی ناظر همه وقایع را تعریف می کند و شرح حال تمام قهرمانان داستان را در یک لحظه و یک روز و یک ساعت مشخص وصف می نماید. مثلا در صحنه ای که خانه خواجه سرور مورد حمله دزدان قرار گرفته، اتاق خواب خواجه سرور در آن شب طوفانی، همچنین وضعیت پنج دزدی که به خانه خواجه سرور حمله ور شده اند و وضعیت عبدالله در منزل مادرش، هر کدام در فصولی جداگانه شرح داده شده است. نویسنده رمان در پایان هر فصل مشی قلم خود را تغییر داده و در بین بخش‌های چهار فصل اصلی کتاب بخش‌هایی را نیز به تعریف سرگذشت افرادی می‌پردازد که در نقش‌های دوم و سوم داستان قرار دارند. سرگذشت کسانی چون گلشن باجی و فیروز که داستان را بسیار طولانی کرده، در صورتی که نویسنده میتوانست داستان را با همین مقدار اطلاعات در یک سوم این حجم بنویسد و خللی هم به اصل داستان وارد نیاید. البته قابل ذکر است که این موارد از ویژگی های نثرهای پاورقی است که قبلا در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته ایم. شیوهی که نویسندگان آثار پاورقی برای خود برگزیدند خالی از خطر نیست، چرا که اساساً شیوه آنها شیوهی ترکیبی بوده که هدف از آن ایجاد یک تأثیر کلی از یکایک اجزای متشکله آن داستان است که از دیگر اجزا نیرومندتر باشد. ضعف جدی که این شیوه از رمان نویسی را تهدید می کند از دست رفتن کشش ماجرای اصلی در نقل جداگانه آدم هاست. نویسنده می تواند با استفاده از جایگزینی برای این کشش، مثلا انتظار شنوندگان، این ضعف را جبران کند. مثلا قهرمانان خود را پس از وقوع حادثه اصلی گرد هم آورد و در مواردی به شنیدن ماجراهایی از چگونگی اتفاقات از زبان چند نفر بپردازد.
نکته‌ای که در پایان این بحث میتوان درباره کتاب آشیانه عقاب بیان داشت، اخلاق و عقاید مذهبی نویسنده و انعکاس آن در رمان است. جرم و جنایت و مجازات در این کتاب در حدود قوانین مدنی و جنایی نیست، بلکه از امور مربوط به خدا و عدالت مطلقی سرچشمه می‌گیرد که ندامت‌های وجدان و ترس از عدالت الهی همواره پیامدهای آن است. امکان دارد که بدکاران از دستگاه عدالت بشری فرار کنند، ولی بزرگترین داور همواره وجدان است. فکر انتقام در صفحه صفحه این کتاب هویداست، ولی سرانجام جای خود را به عفو و اغماز می‌دهد، چنانکه گلشن باجی که از کردار زشت برد فروش در رنج و عذاب است، بالاخره از جنایات این مرد چشم می پوشد. عادل بی که مردی زشت سیرت و عاشق پیشه است، از عثمان طلب عفو می کند و بخشوده می شود و عبدالله که 10 سال بی گناه به زندان افتاده است، گناهکار را می بخشد و حسن صباح با تمام سخت دلی هایش هنگامی که از مصائبی که غیر عمد بر سر عبدالله و خانوادش وارد آورده آگاه می شود، غرور خود را سرکوب می کند و از عبدالله خواستار بخشش گناهان خود می شود. هرچند برای عبدالله دشوار است، اما سرانجام او را می بخشد.
شبی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. شب بخیر.
حیوانات مهربان باشیم.
هشتگ بهترین حال.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز، ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ساعت 24، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.